بسم الله الرحمن الرحیم. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. نقد حال خیش را گر پی بریم، هم ز دنیا هم ز عقبا برخوریم. امشب که امیدواریم شب قدر باشه، و آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یارب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است؟ از کوکب قرآن، از اون ستاره هدایتی که از گوشه برون آی ای کوکب هدایت، از دولت او و از دولت نزول کلام آسمانی امشب، و اگر توفیق داشته باشیم همه شبها شب قدر میشه. اون شبی که ما هم قدر خودمون بدونیم، هم قدر معشوقمون رو بدونیم، هم قدر عاشقی خودمون رو بدونیم، هم شأن و مرتبه خودمون رو در عالم هستی بشناسیم، ببینیم ما چقدر میارزیم در عالم. این شب شب قدر، این شب هست که فرشتگان نازل میشن، تنزل الملائکه تو بر روح، و اون شب هست که امرها و فرمانها میارن. این شب هست که به قول ویکتور هوگو گفت که من به چشم خودم دیدم که ساعتهایی از زندگی فرشتگان جدا میشه و به زندگی انسانها پیوند میخوره. فرشته ها میان پایین و از اون فرشتگانی که نازل شد و از اون روح که نازل شد، بارزترین مثالش خود همون قرآن بود که انا انزلناه فی لیلة القدر. خود نبی اکرم بود که در این شب قدر نازل شد، در شب قدر این عالم او بود که نازل شد. و تمام قرآن شرح جمال اوست. اگر سوره یوسف شرح جمال حضرت یوسف هست، تمام قرآن شرح جمال اوست. و اوست که میگوید ببین که چاه زنخدان تو چه میگوید، هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. و اوست که مولانا گفت یوسفی جستم لطیف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. بنابراین ما قصه رو از آغاز بیان کنیم تا برسیم به قصه حضرت یوسف، تا برسیم به داستان سرایی در قرآن. اصلا چرا قصه میگن؟ قصه چه شأنی در عالم داره؟ چرا همه ما قصه دوست داریم؟ حالا بعضی فکر کنن قصه بر بچه هاست، قصه برای بزرگا و بچه ها، و از 9 سال بلکه کمتر تا 99 سال میتونن بچه ها قصه گوش بکنن. همه ما کودکان بلکه شیرخوارگان ابدیتیم. ما که بزرگ نشدیم، هنوز عمری نکردیم. در برابر عمر بی نهایت که در پیش هست، ما حالا بچه ایم. 90 سال هم بشه باز بچه، به شرطی که اون حال و هوای بچگی رو در خودمون حس بکنیم، اون صفا رو داشته باشیم. من برای این میخوام قصه بگیم. اول قصه ها قصه اوست، قصه هوست. قل هو الله احد، بگو که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اول داستان اینجاست دیگه، که غیر از او هیچ کس نبود. یه لیلی بود که همه جمال و همه زیبایی و همه لطائف در او جمع بود. خب این لیلی خودشو میدید، چون خودش که بر خودش حجابی نداشت، حجابی داشت بین خودش و خودش، حجابی داشت. شما خودتون رو ادراک نمی کنید، اونا خودشو ادراک میکنه. خب وقتی حسن بی نهایت خودش رو تماشا بکنه، عاشق خودش میشه. تا هم در آینه بنگر که خیشتن بفرستید. حتما اگه اونم تماشا بکنه، عاشق خودش میشه و تماشا کرده عاشق خودش شده. بنابراین اون یکی شد دوتا. بدون اینکه دوتا بشه، بدون اینکه به توحید لطمه بخوره، یکی شد دوتا. یه لیلی شد، یه دونه مجنون. خودش شد مجنون خودش. خودش لیلی، عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. ما هم همطور هستیم. هر کدوم از ما یک لیلی هستیم و یه مجنون. چرا؟ برای اینکه آب از سرچشمه صفایی داره. داستان ها از اونجا شروع میشه. بنابراین اون لیلی که لیلی اولی بود، منم مجنون آن لیلی که صد لیلی است مجنونش. ما مجنون اون لیلی باید بشیم. اون لیلی نظری کرد به منتهای جمال خودش و مجنون پیدا شد، و از این مجنون هزاران هزار مجنون در عالم پیدا شد، تمام آفرینش پیدا شد، و از اون لیلی باز تمام آفرینش پیدا شد، و چه جمالش آمد در تمام آفرینش شد زیبایی. عالم صحنه زیبایی اوست، نمایشگاه جمال خداست. هر کجا که برین، البته اگه به چشم عشق نگاه بکنین، گردیده پاک عشق بکشایی، نقشی نه که در سرش زیبا نیست. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بنابراین عکس جمال خودش رو بر پرده عالم نقش کرد. بعد از اون وجه مجنون، از اون وجه شیدایی خودش، تمام کائنات شدند هم لیلی هم مجنون. تمام ذرات عالم شدن لیلی و مجنون. اصلا این عالم، عالم لیلی و مجنونه. یه کسی میگفت آقا این دوست ما رو نصیحتش بکنه نه لیلی و مجنون نخونه. نگران بود خانومش که نکنه یه هوای به سرش زده. میگفت لیلی و مجنون نخونه این. گفتیم آقا چرا لیلی و مجنون نخونه؟ عالم، عالم لیلی و مجنونه. هر چی هست یه داستان که بیشتر نیست، داستان لیلی و مجنون. شما هم نگاه کنید به زندگیتون، این غیر لیلی و مجنون چیزی هست؟ یه ادراکی ما داریم از محبوبیت، مطلوبیت، ناز، کرشمه، حسن. یه خصوصیت هم در ما هست، ما اینو میخوایم. این خواستن میشه مجنون. اون زیبایی و اون جمال که ما ادراک میکنیم میشه لیلی. بنابراین عالم، عالم لیلی و مجنونه. این که میگن کشور گل و بلبل، درسته. گل یعنی مجنون، یعنی لیلی. گل یعنی زیبایی. بلبل هم یعنی مجنون، یعنی عاشق، شیدا که داره دائما آواز میخونه. مثل سعدی گفتش که هر گل نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانی. هر جمالی که ما دیدیم شروع میکنیم آواز خوندن. فکر نمیکنیم که این جمال مال ما هست، مال ما نیست. آیا این مثلا این خطاتی پیدا شده، نکنه این بیاد جای ما رو بگیره، ما رو بریم ستایش خط او رو نکنیم؟ نه، هر کجا چشمتون به جمال افتاد تعظیم بکنید در اون جمال. هر کجا که چشمتون به او افتاد، در مقابل او خاضع و ساجد و راکت باشید، راکت باشید. بنابراین او هر لحظه داره کرشمه و ناز میکنه و جلوه میخوشه، از هر گوشه سر در میاره، و کمند جاذبه اوست که ما به طرف او کشیده میشیم. به هزار وسیله ما رو دعوت میکنه. گاهی مردم میگن آقا خدا ما رو ول کرده، هیچ به کار ما رسیدگی نمیکنه، ما رو ول کرده اینجا توی عالم غریب. جواب این است که شما خدا رو ول کردین، اون شما رو ول نکرده که. اون اولا رسولان فرستاده، بعد اون رسولا گفته که برو براشون قصه بگو، فقط و سل قصص قصه ها بگو براشون، که اینا دلشون گرم بشه، زمنان بدونن که این قصه ها قصه های خودشونه. و به یمن همت حافظ، حافظ برای خودش هیچ صحنه زیباتر از این مجسم نکرده، که میگه به یمن همت حافظ امید هست که باز ارا اسامر و لیلا یا لیلت القمری، یه شب مهتابی باشه لیلی قمر، و من با لیلی خودم بشینم اون بر من قصه بگه. و من بر اون قصه بگم، یا من شنونده باشم، من داستان شیدایی و عشق خودم بر اون بگم، اونم داستان عنایت و توجه خودش رو به ما بگه که تو، من تو دوست داشتم، اگه دوستت نداشتم مارمیزون برای درست نمی کردم. این مارمیزون اشبه ها و کرشمه های روست، گفته که تو بیا پیش من، اینقدر مشغول خورد و خواب نباشی، خود کم کن اینا رو، چقدر اینجا منغمیر در عالم ماده شدی، ساقلتون الالعرض، شبیه بقیه حیوانات میشی اونجوری، اگه تا آخر عمرت هم خوش و خورم بگذرونی فایده نداره، گیرم که همه عمرت همه چیزی که میخواستی بده کردی، به چه درد میخوره؟ زندگی بی دوست جان ترسیدن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. همه الان مردی تو، یعنی زندگیه که آدم همینطور صبح بلند شه بره جایی، بعدن هم یه چیزی به دست بیاره بخوره و بعدن شب بخوابه، دانش پر صبح هم کار بکنه، وقت این کشمکش هزار ظلم و ستم و انچیزان بکنه، دنیا رو تیره بکنه، چرا؟ برای اینکه هدف دیگه که نداره، هدفش اینه که چیزی بهتر از اون دیگری به دست بیاره و اینو مایه راحتی و رفاه خودش. هیچ رفاه دیگه بلد نیستی تو عالم. رفاه عاشق این است که یک گوشه چشمی از گوشه ابروی از معشوقش ببینه، به تمام دنیا میارزه، اون که تو بخوای تمام عالم رو به دست بیاری نمیارزه اینقدر. حافظ میگه از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، اگه تو یک کلمه با لعل مبارک خودت به من بگی که تو ایمنی، تو به ما بگو ایمنی، زنهار بده به ما، اون وقت صد ملک سلیمان هم در زیر نگین باشه، من دیگه سلیمان رو قبول ندارم. اصلا بر دل عاشق هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم شود. اگر آدم عاشق باشه یه ذره اگر ببینه که نکنه این معشوق کمی نیست با ما، امشب خیلی خوب نیست، امشب چرا ای مونس جان دیر کردی، دیشب خیالت با من و دل هم نشین بود، امشب چرا ای مونس جان دیر کردی، گاهی عارف یه احوالی داره، امشب داره فرشب نداره، فکر میکنه من چیکار کردم، قهر کردن با من. بر دل عاشق هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم شود. اما عجیبه که ما هفته ها و روزها و هفته ها و ماه ها میگذره یه آه نمیکشیم. چه عاشقیه که نظامی میگه که مجنون تو بورس معاملات آه و فریاد بود، بیاع معاملان فریاد، قانون مغنیان بغداد، سمبول عاشق، قانون مغنیان بغداد، تو مغنیان بغداد شب تا صبح میزدن کنار دجله یه سره میزدن، عاشق دائما باید ناله بکنه و شعر بخونه و آواز بخونه و ترانه بخونه بر معشوقش و به یاد او. بیاع معاملان فریاد، این فروشگاه سوپر، فروشگاه ناله و فریاد و آه و فغان و اینها رو مجنون بورسش متخصصش این بود. کیخسرو بی کلاه و بی تخت، مجنون اون کسیست که پادشاه عالمه، هر کس عاشق شد، هر کس که مجنون اون لیلی شد پادشاه عالمه. کیخسرو بی کلاه و بی تخت، دلخوش کن صد هزار بی ره، هزاران هزار آدم رو مجنون دلشون رو خوش میکنه با ناله خودش، با فریاد خودش، با آه خودش. از دل سنگ گناهکار برآرم آهی، کاتشن در گناه آدم و حوا بکنم. بنابراین اینا رو فرستاده، این نماز و روزه و حج و جهاد و این زکات و این عشبت که تعلیمات و دستورات و قصه ها و پیغمبران و نصیحت ها و اینها، همه مال اینه که من شما رو دوست دارم. اینا کرشمه های لیلیه، کرشمه های لیلی. حتی تو موسیقی هم یه لیلی و مجنونی هست، گوشه هستش میگن لیلی و مجنون، که موسیقی دانا گاهی میزنن ولی خبر ندارن که این چه حالی باید با آدم دست بده در این گوشه. بنابراین یکی از اونها این بود که گفته پیغمبر برشون قصه بگو، و نحنو نقصو علیک احسن القصص، ما بهترین قصه ها رو برای تو روایت میکنیم و تو اینها رو بر اونها بگو که هم دل خودت خوش بشه، ما قصه رو بر تو میگیم، تو مظهر تمام آفرینشی، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من اصلا عالم رو خلق نمی کردم. یک عاشق مظهر کل آفرینشه، بنابراین من برای تو میگم داستانو، تو هم برای اینو تعریف کن. و بهشون بگو که بیاید قول تعال و از طرف من برو اینا رو دعوت کن گو بیان. به بهانه های رنگین، به ترانه های شیرین، با نماز، با روزه، با خمس، با زکات، تمام اینا شما کاری به اون عمل نداشته باشین که مثلا حالا چقدر دادم پول میده اینا، مقصود اینه که تو بیه پیش من اینا رو بلش کن، اینا رو یه خورد باید سبک بکن، سنگین نباشی اونقدر که یکی کسی آمده و توش مرمون بدارم درست بکنه. شما فرمودن که شما بارتون خیلی سنگینه، اینجا هم راه طولانی سربالام هست نمیکشی. رفت و دو ما سه ما دیگه آمد گفتش که بارم سبک کردن. گفتن چکار کردی؟ گفتی چیه؟ اموالم دادم به مؤسسه خیریه، املاک خیلی زیادی داشتم، گرفتاری های مشتغل، اجاره اونجا رو بگیر، اجاره اینجا رو چیز کن، نمیذاشت اصلا ما کار بکنه. گفت اینا رو همه رو دادم به مؤسسه خیریه، مشغول چیز شدم و یک جای کوچیکی بر خودم نگه داشتم، خودم هم کتابم. گفتن حالا میشه، کسی میخواد ابن فارز مصری بخونه، آمده بود میخواست که ابن فارز مصری رو شرح قصیده خمریه و قصیده طاییه رو بخونه. برابنی خواستن ما یه خود بارمون سبک بشه، از خونه بیان بیرون، خانه ها را بفروشید و در آن حلقه روید، خونه های نفس و خودپرستی رو بفروشین، اینا رو بردرم ساکن شو و بی خانه باش. بی خونه ما اصلا نمیخواد خونه داشته باشید، بردرم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن، پروانه باش، تو نمیخواد شمع بشی بر عالم، تو هم پروانه ما باش، تو دور ما بگرد. شمعیست برافروخته، اگه اون شمع رو ببینی این شمع وجود خودت خاموش میکنی اصلا. تو هم که صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسم میکنه جان بین که چون همی سپرم. شمعیست برافروخته از عرش گذشته، پروانه او سینه دلهای فلاحی، اونایی که هم المفلحون هستن اونا پروانه اون شمع هست. یکی از قصه های شیرین، همه قصه های شیرینه، قصه های قرآنی و قصه ای که در کتب انبیای پیشین هست، ولی بالاخص یک لطیفه ای در کلام الهی در قرآن هست که در هیچ یکی از کتب آسمانی نیست. نه به خاطر اینکه حال ما مسلمانیم و طبیعتا هر کسی باید چیز خودش تبعیت بکنه، نه، الحق و الانصاف، بیاین ترازو به دست بدیم. گفتش که سخن سنجی آمد ترازو به دست، فردوسی رو میگه، نظامی میگه فردوسی اومد سخن گفت آقا بذار توی ترازو، سخن سنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را میشکست. اون سکه های تقلبی درست، این سکه سکه طلا، اون تا زرندود بود بعضی تقلبی بود، اونا رو میذاشتن معلوم شد که این وزنش کافی نیست. بذارین در ترازوی خرد، در ترازوی نقد، در ترازوی ارزیابی ببینیم آیا در ادبیات جهان داستانی به این قشنگی هست. سو هم سوره یوسف، اولا داستان به این کوتاهی، داستان اصلا 3000 صفحه است، 2000 صفحه است، 1000 صفحه است، این نوولای قرن 19 و اینا که خیلی طولانی، بینوایان هوگو چند صفحه، 1000 صفحه بیشتر. داستان‌های کوتاه هم که می‌بینیم در ادبیات جهان خیلی هست، نویسندگان خیلی بزرگی مثل گی دو موپاسان، مثل چخوف، مارتین گورکی، ساقی، نمی‌دونم سامرست مام، او هنری، اینا همه داستان‌های کوچک کوتاه ساختن و خیلی هم موفق بودن و دنیا رو جذب کردن، ولی هر کدومش یه نکته‌ای رو تو اون داستان گذاشته، یه چیزی داره میگه. اما عجبا از این سوره یوسف، یه داستان 12 تا بیشتر نیست. حد شدم فکر میکنه که این داستان من بتونم تموم کنم. حالا من روستایی، گفتن روستایی از عقلش از عقب میاد، ما گفتیم که ما دو جلسه میخوایم راجع به سوره یوسف صحبت کنیم، میشه اصلا این چیزی؟ تو همون الف لام را گیر میکنیم. اولا که این داستان میفرماید که بهترین قصه هاست، پس این یه هدایتیست بر ما که ببینیم چرا بهترین قصه هاست. این ملا مسکین معین الدین هروی 26 جهت ذکر کرده که چرا این بهترین قصه است. حالا من این نمونه هاش براتون میگم. یکی این است که این قصه امیده و چیزی بهتر از امید در عالم نیست. همه چیزا رو شما از دست بدین، اگه امید داشته باشین بازم هنوز ثروتمندی. امید ثروت انسانی و این داستان داستان امیده. عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قهر چاه برآمد به اوج جاه رسید. هر وقت دلتون گرفت قصه یوسف رو بخونید، هر وقت دیدید از اون برادران از شود که اخوان حسد که از حسادت مایه رنج و مهنت فراهم کردن برخورد کردین، هر وقت این روزگار شما رو انداخته تایچا، داستان یوسف رو باز کنید. به قول نظامی میگه که اگر در چاه بینی پایه خیش، اگر دیدید تایچا قرار گرفت دستی مقامت بالاست، او اشکال نداره، یوسف هم از تایچا شروع کرد. سعادت نامه یوسف بنه پیش، چو زیر از قدر تو جای تو باشد، علم دان هر که بالای تو باشد. اون که بالاست خار سر دیوار بالا بودن که مهم نیست. سعادت نامه یوسف رو بخونید. خداوند پیغمبر فرمود که من این قصه رو برات میگم مایه تسلی خاطر تو بشه، و تو فکر نکنی که اولا همه انبیا این مشکلات و مهنت ها رو داشتن، و هر کسی که جمالی داشته باشه حتما بدون یه حسودی هم دنبالش هست. یوسف که ز ماه عقد میبست، از حقد برادران نمیرست. به هر حال با هر احمدی یه بولهبی هم هست، و داره تسلیت میده به پیغمبر که تو نگران نباش، من داستان یوسف برات بگم. داستانهای کمدی خاصیتش اینه که علارغم همه مهنت ها میبینی که عاقبت ختم به خیر میشه، و تو میبینی که یوسف از قعر چاه محل معراجش از تک چاه شروع میشه، از قعر چاه در آمد به اوج جاه رسید، که در یه بیت حافظ در واقع داستان رو خلاصه کرده. عزیز مصر به رغم برادران غیور، غیور هم این حسود، ز قهر چاه برآمد به اوج جاه رسید. و این داستان امیده، مایه تسلی خاطر همه مهنت زدگان این عالم. یوسف گمگشته همه ما داریم، جواب این است که باز آید به کنعان غم مخور. این از سوره یوسف گرفته دیگه، خلاصه سوره یوسف اینه. از این دیدگاه، یعنی از این حیث که شما نگران نباشید، بالاخره بعد از همه مهنت ها چشم باز میشه، پیرهن میرسه، بوی خوش یوسف به شما میرسه، و یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور. اون وقت اون روزی که اون کلبه احزان گلستان میشه و تمام رنج ها میره، تو شرمنده میشه اگر اینجا زیاد شکل و شکایت کرده باشی و بدی بیرا گفته باشی. مهنت ها رو تحمل کنی در راه او، نه هر مهنت بی دلیلی رو. بنابراین داستان امیده، داستان عشق هم هست. نگاه میکنیم از یه دیدگاه دیگری، داستان یک عشق بسیار قوی، یک عشقی که سراپای وجود زلیخا رو گرفته. زلیخا چه شد از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخته است و التماس میکنه. و از اون طرف میبینیم که در کنار این داستان عشق، داستان پرهیز و تقوا و مبارزه با نفس در اوج قدرت، یعنی یک طوفانی راه انداخته در منتها درجه شدت حمله شهوت، یک پهلوانی پیدا شده مثل یوسف، مثل رستم، که میگه که نه، من در خداوند، منو در شما رو ظالم، انه لا یفلح الظالمین، ان ربی احسن مثوای. هر وقت آدم خواست کار یه بدی بکنه، به کار بدی تحریک شد به این کار، باید بگه که ان ربی احسن مثوای، خدا یه جای خوب بر من درست کرده، جای بد من نمیخواد. ان ربی احسن مثوای. و در اون اوج حمله که اولا خانه خلوت، گفتن که سعدی حکایت میکنه که یک کسی با ماه روی نشسته و در بسته و شرایط موجود و موانع مفقود، هیچ باشد که به سبب پرهیزگاری از ماه رویان در امان بماند. گفت اگر از ماه رویان بماند، از بدگویان نماند، چون که بالاخره یوسف هم یه بدگویی کرد. حالا در یک فضای مساعد اون وقت یوسف در چه سنیه؟ در سن بلغ اشده، در منتهی درجه شدت غلیان جوانی. اون زن در منتهی درجه عشق و نیاز که خود این توانایی مقاومت رو در اون طرف مقابل کم میکنه، و اینکه این همه عشق رو نمیتونه پاسخ نده، چیکار بکنه؟ در مقابل همه این و به پای او افتاده و اون کسی که باید هزار ناز و کرشمه بکنه اومده نیاز داره میکنه، این میگه که نه، این ربی احسن مسوا. چقدر دست بزرگی به آدم میده، یه بدتر از این که نمیشه. از اون طرف میبینیم داستان جمال و تأثیرات جمال در عالم، که زیبایی خیلی مؤثره در عالم، به طوری که میتونه شخص دست خودشو ببره و همه رنج ها و مهنت ها برش وارد بیاد، اصلا نفهمه جمال اینقدر اثر میکنه. اینقدر انسان محو یه جمالی میشه. چرا ما محو جمال نشیم که اینقدر رنج عالم به ما نخوره؟ یا اگه بخواست نفهمیم حضرت امیر چرا تیر از پاش کشتر نفهمیم؟ بلکه محو بود، در یه عالمی بود، چشمش به یه جمالی افتاده بود، اصلا حیفش میومد اعتنا بکنه به عالم جسمانی. به هم دست نفهمیم. اون زنان یوس مصر هم یک گوشه از این مقام بهشون رسیده بود که اتن فلم ما رأینهو اکبر نبود، از این جلوه کرد در مقابلشون، اصلا قابل وصف نبود. این زیبایی است که اروپایی‌ها بهش میگن سابلایم، زیبایی به اون درجه متعالی که شکوهش انسان رو میگیره. اکبر نبود و قطعن ایدیهون و دستهاشون رو بریدن و قلن و فازه نگفتن که آه فقان و قلن هاش لله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، این نیست مگر یک فرشته با کرامتی. پس زیبایی میتونه شما این یوسف رو وارد مجلستون بکنید، میرسد یوسف مصری، همه اقرار دهید. این یوسف رو بپسنش در پرده، از پرده بپسنش در پیش چشم. ما یه یوسفی پشت پرده داریم، تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری، نه تو میری تو درون، نه اونی میذاری بیاد بیرون. بذاری بیاد بیرون، دستت ببری از جمال او. اگر چشمت خودت بیفته، اگر اصلا خواب خود چه شب ببینه، تو هنوز ناپدیدی، تو جمال خود ندیدی. سحری چون مهر تابان ز درون خود درایی، میرسد یوسف مصری، همه اقرار دهید. میخرامد شده صد با این تنگ شکر بار دهید، جان بدان عشق سپارید و همه روح شوید. از پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهید، اینقدر آب و رنگ پیدا میکنید شما که به عنوان صدقه به گل سرخ میتونید صدقه بدین، رنگ رو به گل شمدانی میتونید صدقه بدین. از پی صدقه از آن رنگ به گلزار دهید، در کمین از خرد می نگرد از چپ و راست. این قیافه بعض دنیای امروزه، همه دارن جوری نگاه میکنن که این کجا میشه چیزی به دست آورد، کجا میشه بهتر فروخت، کجا میشه بهتر خرید. اما حالا هم فرد هم شرکت ها و کشورها همه حواسشون جمع این خرد، این خرد دنیوی، این عقل خاکی مرد، خاک است و خاک برست. عقلان بود که تو را آگه کند به خدا، چه عقلیه که همه حواسشون جمع، قیافه‌هاشون هم یواشوش عوض میشه، چون قیافه انسان در اثر احوالات چهرهش به تدریج تغییر میکنه. دیدین آدم های حسابگر چشماشون یه جور خاصی میشه، آدم هایی که مثلا فرض کنید همش شک و تردید و نگرانی دارن یه قیافه مخصوص بده، صفای چهره آدم میره، یه کسی وارد میشه نگاه میکنه آقا کیه، برانداز میکنه، روابط انسانی برقرار نمیشه. چه یه آدمی زادی اومد اینجا پیش ما، سلام که میکنه حواسش اینه که این چه سلامی کرده، چی میخواد. در کمین از خرد، خرد در کمین ماست، که حواست جمع باشه، این مواظب باشین سید رو تو بزنی، این دارن میزنن الان، ببین دارن میبرن آقا خلق الله. بعضی تو این داستان تعجب میکنن که چرا یوسف رو به ثمن بحث فروختن و این برادرها چقدر آدم شقی بودن، چقدر جاهل بودن. آدم یوسف رو میاره به 20 درهم، حالا بعضی گفتن 20 درهم، بعضی گفتن 4-5 درهم سیاه، اونم پول سیاه که کمترین ارزشو داشته، آوردن فروختن. مولانا میگه تعجب نکنین، همه ما داریم کار میکنیم، برو سر بازار تماشا کن. بازار منظورم بازار سفتار نیست، بازار این عالم. برو ببین که در شهر ما نک یوسفی خوش میفروشد احمدی. باور نمیداری زمن، بازار شو بازار شو، برو ببین در بازار عالم چطور یوسف صافی و صداقت و پاکی رو، اون همه جمال رو میپوشن. چون جمال فقط صورت چشم ابرو که نیست. چرا ما جمال رو محدود کردیم به یه دوتا تابلو، به یک آب و رنگی تذهیب و خطاطی و بعدنم چشم ابرو و سبزه و گل و گیاه؟ این همین زیبایی همینه. این که حافظ که میگه بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود، از چیه؟ حسن محرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، اونم خوب البته، بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. این زیبایی های ظاهر خبر از یه زیبایی باطن میده. این کمپوزیسیون که ما میبینید، چشم و ابرو و تناسب جسمانی و اینا، این نشون میده که یک جمالی هست در عالم. اون وقت یه آدمی که با کمال صداقت میاد و میگه که به چقدر خوب صحبت کردی، تو چه خط خوبی نوشتی، حس کردم من بهتر از خط بنه، این جمال نداره؟ جمال رو بیارید در همه چیزها، در صحبت کردن، در، چون جمال کمپوزیسیون دیگه، یعنی هارمونی بین اجزا. شما بین اجزای زندگی، روابط خانوادگی، پدر، مادر، فرزند، دوست، همسایه، این روابط رو کمپوزیسیونش رو موسیقی بکنه. فقط اون موسیقی که نیست. آدم ها بینید خوب گفتدن چه صدای ناموزونی شنیده میشه در روابط اجتماعی، و اینکه گوش های آدم، گوش باطن انسان که این موسیقی ها رو میشنوه، اون گوش باطن انسان افسرده و ملول میشه. بنابراین زیبایی، زیبایی باطن در درجه اول. این زیبایی ظاهر یک گوشه است. سعدی میگه که معنی بود صورت خوب را، گناه عفو کرد آل یعقوب را. یکی از خصوصیات این سوره این است که یک داستان، یک بخشش بزرگ که اومدن برادرها اینو انداختن در عنفوان جوانی به قهر شاه. بعد این میگه که لا تصریب علیکم الیوم، امروز هیچ ملامتی بر شما نیست. حتی بار ملامت هم میذاره، میگه که اون وقتا که شیطان بین ما ایجاد کدورت کرده و تقصیر میذاره گردن شیطان، تقصیر اون نمیندازه. و این یه تعلیم بزرگیست به همه ما، هیچ وقت تقصیر گردن کسی نندازیم، شخص رو ملامت نکنیم. هر کسی هر قد کار بدی کرد، او رو ملامت نکنه، شیطان رو ملامت بکنه. چون اگر اون آدم این کار رو نکنه دیگه، با آدم خوبی بشه، پس دیگه خوبه دیگه، شما باش دوست میشین دو مرتبه. پس اون نیست که بده، اون رفتار و اون کردار و اون غلبه شهوات و اون غلبه شیطنت بوده در این. بنابراین اینجا میگه که شیطان بود که بین ما، ان شیطان للانسان عدو مبین، کید شدیدی داره شیطان، حسوده نمیتونه ببینه آدمی زادو. این داستان، داستان حسده. به ما تعلیم میده که حتی خاندان پیغمبری ممکنه که فرزندانش گرفتار حسد بشن، از حسد غافل نباشه. مولانا میگه که این زنانی که از همه مشفق‌ترن، اینا که انقدر خوبن، ببین اگه حسادت رو چاپ شد چه میکنه. داستانهای حسادت رو در ادبیات جهان بخونید، ببینید که به علت حسادت آدم ها چه جنایاتی کردن. یکیش داستان اوتلوس. این زنانی که از همه مشفق‌ترن، از حسد دو ضربه خود را میخورن، تا که مردانی که خود سنگین دلن، از حسد اندر کدامین منزلن. آقایون که دیگه تکیشون روشن، یه کمپلیمانی به آقایون گفته، به خانم ها گفته که ببین خانم ها که اینقدر خوبه هم این چقدر بد میشن وقتی حسد میاد. حالا ببین آقایون که دیگه تکیشون روشن، این زنانی که از همه مشفق‌ترن، از حسد دو ضربه خود را میخورن، یکی رقیب پیدا بشه، ضربه من رقیبه، تا که مردانی که خود سنگین دلن، از حسد اندر کدامی منزل است. وی سرامین خسرو و شیرین بخوان تا چه کردند از حسد آن ابله. داستان حسد رو میخونی شما اینجا. بعد ضمناً یه درس بزرگی آدم میگیره که اگر انسان من المحسنین باشه، انه کان من المحسنین، یوسف از نیکوکاران بود. حالا وقتی نیکوکار شد دیگه هیچ کس نمیتونه آزارش بکنه، هر آزاری هم دشمنان بکنه به نفع آدم تموم میشه. شما فقط یه کار بیشتر نکنی، شما حساب چون یه دشمن دشمن که نیست، صد هزار دشمن داره عالم. شما فقط بخواید با همه مبارزه کنی که نمیشه که. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، مرد تو را دشمن نماند در دیار. اگر نفس تو کشتی دیگه دشمنی نداری. حالا یه کسی ممکنه بگه که پس این انبیاء و اولیا این همه دشمن داشتن، اینا چی بود؟ برای یوسف این همه دشمن داشت. گفتش که دشمن خود بودند آن منکران، تیغ بر خود میزدند ایشان چنان. گر کند کودک اداوت با ادیب، و شود بیمار دشمن با طبیب، در حقیقت دشمن جان خودند. راه عقل و جان خود را خود زدن، دشمن شما نیستن دیگه. اگر انسان خوب شد، همه کاری که دشمن ها میکنن علیهش، تمام دشمنی ها به نفع اون شخص تموم میشه. یعنی اونا میشن نردبان ترقی این آقا با همه بدی باشن. آنچنان که در سوره یوسف شما میدین، اینا بعد میدخن تو چه بگرده یوسف همونجا بزرگ میشد پیش پدرش به زندگی معمولی، ولی فرستادنش در اون قافله، رفت و مسیر طی کرد و بعد زندان هم رفت و مشکلات همه رو گذروند. مرد به زندان شرف آرد به دست. یوسف از این روی به زندان نشست، آمد و شد پادشاه مصر. حالا یه درویشی بود سابقا آواز میخوند که پادشاه مصر یوسف شد برای آن که گفت بستر بازار بسم الله الرحمن الرحیم، به خاطر بسم الله. حقیقتا نمیتونه، برای اینکه اگر انسان به نام او کار بکنه و به نام خودش نباشه جز محسنین میشه. جز محسنین که شد یه کسی باش دشمنی نمیتونه بکنه. ای زده بر بی خودن تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن، هوش دار. تو فکر میکنی به اون داری میزنی، به خودت داری میزنی. تصویر دوریان گری رو بخونیم، وقتی که خنجر رو زد به اون عکس، از شدت ناراحتی قلب خودش پاره شد. اینکه خودش بود. بنابراین داستان یک گذشت بزرگ، داستان حسد، داستان غلبه مشیت الله بر تدبیرات خلقی، این هم یه داستانه. اصلا میتونه تم داستان اینو در نظر بگیریم. شما وقتی اینو در نظر میگیریم میبینی تمام داستانیست که راجع به همینه که بله انسان‌ها العبد و یدبر و الله و یقدر، اینا هی نقشه میشینن، برنامه میزنن، اینا خداوند همه رو و تدبیرات خلقی رو به هم میزنه و کار خودش میکنه. و الله غالب علی امره، تم اصلی قصر الحمراء همین عبارت و الغالب و الله غالب علی امره. داستان یوسف داستان توکل بر خداست که تو به هر چی دیگه توکل بکنی اعتباری نداره، تکیه بر عهد تو و باد سبا نکن. کرد حضرت یعقوب تکیه کرد اول به خودش، فکر میکرد که این اگر یوسف رو نگه داره اونجا میتونه حافظ این باشه. بعدن هم تکیه کرد به اون برادرها. خود یوسف هم این درس رو گرفت، گفتش که یه وقتی که یوسف رو بردن از شهر بیرون، اینها آمدن پیش پدر رو گفتن که چرا با ما نمیفرستی بود بره ردی بازی بکنه و تفریح بکنه و اینها. گفت آخه میترسم که گرگ بخورتش، پیش خودم نگه داشتم که گرگ نخوره، فکر میکنه که این حافظه اوست. گفتن که نه، ما 12 نفریم، ما 10 نفریم، همه اگر چیز گود بخوره پس زن نال من الخاسرین، ما خیلی باید بیورزه باشیم که برادر ما رو گود بخوره، ما 10 نفر آدم شجاع هستیم. یوسف هم وقتی اینا رفتن بیرون شهر به چشمان پدر تامین نمودن، ز یک دیگر به مهرش می رو بودن، چو پا در دامن صحرا نهادن، برو دست جفاکاری گشودن، شروع کردن زدن. هی یوسف می پرسید آخه از این پناه می برد به اون، از اون پناه می برد به این، باز می زدن. ناگهان یه چیزی یادش اومده شروع که خندیدن، لبخندی زد به صبح و مثل اینکه دیگه این سیلا رو قبول کرد. پیش گفتن که چه جای خنده است الان در موضع رنج و موضع ضرب و شتم؟ گفتش که یاد یه چیزی افتادم. گفتن چی؟ گفتش که من هر وقت میترسیدم، یه وقت نگرانی داشتم که مثلا نکنه که من آزار بکنه، مزاحمم بشه و اینها، چون خیلی هم جمال داشت. گفتش فکر میکردم چرا بی خود ناراحتی، تو ده تا برادر شجاع داری، کی میتونه جرأت میکنه نگاه چپت بکنه؟ گفتن همین درس. گفتن تکیه بر اون کردی و غیر ما تکیه کردی، فکر نکنی که این درس ها میتونن، همین درس ها رو معمول میکن دور بزن. یه وقت نگاه کرده چهره خودش در آینه یوسف مفقود جمال خودش شد. گفتش که دیگه اگر من غلام بودم اصلا کسی میتونست من بخره؟ هیچ پادشاهی ثروتی داشت که بتونه من بخره؟ اوج بیگرفتش از جمال خودش. گفتن به چند درهم میپوشیم تا بفهمی که با همه زیبایی میتونیم به چند درهم سیاه من تازه مشتری خوشحالم باشیم. تو اینا خیلی خوشبخت شدن وقتی فروختن. فشراه و به سمن بحث دراه من معدوده و کانو فیه من از زاهدین، خیلی هم زهد برزیدن در کار او. یعنی از یوسف کاری که ما هم میکنیم، این زهدی که حافظ میگه که این خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، یا گفتش که هزار جامعه تقوا و خرقه پرهیز تا به دامنش بدرد، این زهدیست که برادران یوسف کردن که از یوسف زهد برزیدن. یعنی گفتن ما یوسف رو نمیخواییم، یوسف چیزیست که آدم نخواه، یوسف رو به سمن بخص گفتن. بنابراین داستان این است که شما بر او توکل بکنید، از هیچ منبع دیگری به شما خیر و برکت نخواهد رسید مگر او اراده بکنه. بنابراین این داستان رو و همه داستانها رو بزرگان ما نقد کردن که شما فکر نکنید داستان یوسفه، داستان خودتونه. اون وقت گوشه گوشه داستان یوسف رو کلمه به کلمش رو وقف کردم برای شما. حالا من از ادبیاتش میگذرم، چه لطائف ادبیتون سوره به کار رفته، یک گوشه شو براتون میگم. یه شاعر انگلیسی هست به نام رابرت براونینگ، یه خانمیست فوق‌العاده خانم با ذوقی، اشعار عرفانی خیلی خوبی هم گفته، ولی یه منقدی یه نقد خیلی خوبی بر بعضی از اشعار رو نوشته بود که بله این خانم شاعر خیلی خوبی بوده ولی زبونش خوب بلد نبوده، مثل شکسپیر نبوده. دلیلش هم اینه که نمیدونسته که آدم وقتی عاشق میشه چجوری باید حرف بزنه، زبون رو قرض کرده از یکی دیگه که بلد نبوده. میگه که اون سه تا خواهری که در نمایشنامه کینگ لیر سه تا دختر داشت لیر، که این سه تا دختر ظاهرن میگفتن هر سه شون میگفتن پدرشون دوست دارن، پدر گفتش که من یک آزمونی میذارم بین شماها، میخوام ملکمو تقسیم کنم ببینم کی منو بیشتر دوست داره، تقسیم بکنم بگم این منطقه مال تو این منطقه مال تو. دو تا از اینا شوهر کرده بودن، یکیشون کوردلیا دختر کوچکتر که حقیقتا پدرش دوست داشت، اون دو تا منتظر مرگ پدر بودن که اموال بگیرن و با شوهرشون و بچه‌هاشون زندگیشون رو وسعت بدن. این یکی واقعا پدرش دوست داشت. به اولی گفتش که تو چقدر منو دوست داری؟ یک زبان فاخری به کار برد که من به اندازه ریگ های بیابان، به اندازه قطرات باران، به اندازه برگ های درختان، به اندازه نمیدونم هر چی که پرندگان ماهیان دریا، به اندازه پرندگان صحرا، هر چی که زیاد بود اینا رو برد، به اندازه ثانیه هایی که به شمارش در نمیاد. گفت احسن باریکلا، پس این یه قسمت مالی. بعد اون دختر دوم گفت تو چقدر من دوست داری؟ گفت دانه های باران چیه؟ قطره های از صورت که دریا چیه؟ برگ های درختان چیه؟ اصلا به شمارش در نمیاد. من چطور میتونم اون موج عظیمی که در دلم از عشق به پدر هست این چطور میتونم بیان کنم؟ با هیچ زبانی نمیتونم بیان کنم، نمیدونم چنین که. اونم شروع کرد یک داستان مفصلی گفتن. گفت اصلا یه سوان دادیم. بعد کوردلیا گفت چقدر من دوست داری؟ یه جمله خیلی ساده گفت، ولی اون جمله ساده جوهر عشق توش بود، ولی پدر نفهمید. گفتش که اون قدری که پیوند پدری و فرزندی ایجاب میکنه، نه بیشتر نه کمتر، مرتبه قیافش در هم شد و گفتش که این قهر کرد با او، خلاصه چیزی به او نده، او را از خونه بیرون. بعد میگه که این خانم براونینگ زبان اون دوتا خواهرها که دروغ گفتن انتخاب کرده برای بیان عشق حقیقی خودش، عشق حقیقی بوده ولی فکر کرده که مثلا یه خود بهتر بیان بکنه، اومده زبان آدمای دروغگو رو، آدمای دروغگو این همه زیاد حرف میزنه، داستانه خیلی طولانی میگن، قسمای زیادی میخورن. شیطان وقتی که میخواست آدمو فریب بده گفتش که و قاسمه هما در قرآن هست، و قاسمه هما انی لکما لمن الناسهین، یعنی چندین تأکید گذاشته که اولا انی نون تأکید ان در ان، بعد لکما لام هم گذاشته، لکما لمن لام بعدی لمن الناسهین، اونم به صورت جمله اسمی آورده که باز تأکیدش بیشتر باشه. چرا؟ من که خواست دروغ بگه. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انک لرسول الله، وقتی که منافقین میان میگن ما هر آینه بیگمان به درستی که گواهی میدهیم که تو چیز خدا هستی، رسول خدا هستی. اونی که عاشقه ممکن خیلی یک کلمه بیشتر نمیگه، اونی که ارادت داره ممکن اصلا سکوت بکنه. اینجا حالا دونی زبان قرآن، زبان قرآن دقیقاً درسته برای اون کسی که داره حرف میزنه. این برادرها اومدن برادره رو ظاهراً حالا انداختن تو چاه و حالا فکر میکنن چیکار بکنیم، گفتن پیرنشو که در آورده بودن اینو خونالود بکنیم. حالا دیگه یادشون نیست که این پیرنو باید کارم بشه، بالاخره گرگ اینو سالم که اصلا این در نیورده، پیرن سالمه دست نخورده رو خونالود کردن آوردن جلوی پدره. و حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که یکی بله ما ان رب یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفته بودیم مسابقه، اولا شما غلط کردین رفتیم مسابقه، شما برده بودین این بچه رو، شما گفتین که ما میریم میخوایم این بچه رو ببریم بازی بکنه، شما نگفتین که و ترکنا یوسف عند متاعنا، اینم دروغ دوم، برای اینکه بچه انقدیر شما گذاشتین که دوز مالتون نبره، ترکنا یوسف عند متاعنا، یعنی یه آدم گردن کلوپ که رو میذارم میگن آقا تو اینجا واسه تا ما بریم مثلا برنجا برگردیم، یوسف رو گذاشتین اینجا سر این بارا که ما بریم مسابقه بدیم برگردیم. بعد اون وقت هم اضافه میکنن که بله به هر چی هم ما قسم بخوریم، خود چرا میدونن که باور نمیکنه بذاره، به هر چی هم ما قسم بخوریم تو قبول نخواهی کرد، بله کن صادقی تو از ما رو قبول نخواهی کرد. از کجا میدونی که قبول نخواهی کرد؟ این زبان آدم دروغ بود. ولی اونجایی که میخواستن راستشو بگن برای اینکه واقعا اونجا اون پسر دیگر، اون برادر دیگر که یوسف یه تدبیری اندیشید و اونو نگهش داشت، اونجا گفتن که ما صریحا میریم میگیم که تو باید باور کنی که اینجوری شده واقعه. زبان اونجا دقیقا زبان آدمیست که میخواد راستشو بگه. و ما بوی صدق و بوی کذب گولگیر، کذب گولگیر، یعنی آدم های گول و ساده لوح رو کذب میتونه گول بزنه، بوی صدق معلومه، کذب هم معلومه، اینطوری نیست که آدم بتونه، هر کس گول میخوره دست خودش گول میخوره. هر وقتی یک کسی آمد با شیادی و طراری گول زد، یه جایی آدم رو چشم آدم رو بسته به یه طمعی، به یه چیزی، وگرنه مگه ما آدم شامه داره؟ بالاخره شما بوی پیاز و سیر و اینا تشخیص میدین، بوی دروغ آدم رو تشخیص بده این آقا داره دروغ میگه، مگر اینکه یه بیماری پیدا کرده، زکام شده یا یه مشکلی داره. در ادبیات ما اومدن تمام داستان یوسف رو و همه داستانها رو نقد کردن که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی در وی مثال دانه است، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقد. تو به اصل داستان توجه بکن. و از جمله حالا من این نمونه های براتون میگم، ببینید که چه لطایفی از داستان یوسف در آوردن که آمد از آفاق یاری مهربان، در مثنوی هست، یوسف صدیق را شد میهمان، کاشنا بودن وقت کودکی بر وساده آشنایی متکی، با هم رفیق بودن، یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت آن زنجیر بود و ما اثر، گفت خب برادرها چیکار کردن؟ گفت هیچی، ما اونا زنجیر بودن، ما شیر بودیم. شعار ناید شیر را از سلسله. آدمی که خوبه از هیچی نمیترسه، آدمی که نوعه از فقر نمیترسه، گر لباسم کهنه گردد من نوم. اون ابلهی که سعدی گفت ابلهی را دیدم سمین، خلعتی سمین در بر و مرکبی تازی در زیر و قصبی نصری بر سر. یکی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم خطی زشت است که به آب زر نوشته است. اما اونجا گفتش که گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاب. حالا ما گرفتار مثلا مشکلات هم شدیم، طبع و خوی انسانیمون و اون شاهزادگیمون که ما فرزند آدمی، اون که نباید از این بره، آخر شازده شازده است، شاهزاده حقیقی. گر گدا گشتم گدا خود کی شوم، گر لباسم کهنه گردد من نوم. گر قضا افکن ما را در عذاب، کی رود آن طبع و خوی مستطاب. گفت آن زنجیر بود و ما اسد آر ناید شیر را از سلسله. ما نداریم از رضای حق گله، شیر را بر گردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی تو اندر قعر چاه؟ گفت همچون در محاق و کاست ما، در سما گر ماه نو گردد دوتا، نه در آخر بعد گردد در سما. گفتش که قعر چاه چطور بودی؟ گفت قعر چاه مثل ماه که در محاق رفته باشه، نگرانی نداره، نمات بزرگ شد. گفت همچون در محاق و کاست ما. بعد گفتش، بعد قصه گفتنش گفتی فلان این چه آوردی تو ما را ارمغان؟ گفت خب هدیه چی آوردی؟ چون قدیم رسم بود و این رسم باید همچنان بمونه، باید هدیه بدن آدم به هم دیگه، متاسفانه مفروض شده. اسم فقر روش نذاریم، بگین آقا روزگار عوض شده، یه دونه مداد دادن میگیره، کمترین چیزی هدیه دادن، به خاطر خودش کالا که نیست که آدم نگاه بکنه. حالا وقتی مثلا یه کتابی که هدیه میدن قیمت چیکار میکنن که یعنی مثلا این تو ندونی که من چقدر پول دادم اینو. هدیه دادن برای اینکه من تو دوست دارم، ما با هم مهربونیم، خاطر چی من عزیزه، یاد تو بودم. هدیه دادن خیلی خوبه، هدیه دادن های بی تناسب، یعنی بدون دلیل قبلی، شب تولد نباشه، شب نمیدونم عروسی نباشه، شب فلان نباشه، آن برثدی پارتی به قول آلیس، گفت شب غیر تولد بشه که هر شب شامل بشه. گفتی که سوغاتی چه آوردی بر ما؟ حالا یوسف هم هست ولی انتظار سوغاتی داره. گفتش که من چی بیارم بر تو؟ گفت من بس ارمغان جستم، تو را ارمغانی در نظر نامد مرا، زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. گفت من نگاه کردم، گفتم چی بیارم بر تو؟ مال بیارم، متاع بیارم. دیدم بهترین چیزی که تو دنیا هست جمال خودته، که میگن جمال تو عشق است، جمال خودته از همه بهتره. بنابراین آینه آوردم ات ای روشنی تا ببینی روی خود یادم کنی. بهترین هدیه برای اون صاحب جمال این که آینه ببری. الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر بپرسن که ما چی ببریم تو بازار اون عالم، چه ارزی ببریم که اونجا مشتری داشته باشه و خود بکنن تو بازار اون عالم، چه کالایی ببریم؟ اونجا نبردنه، اونجا کم کردنه. تذب بدو فإن خیر الزاد التقوى، دست فشاندن کالای اونجا بردنی نیست، انداختنی. همه رو بنداز برو، هرچی که بیشتر بیندازی قباره رو هم پاک کن، صاف صاف بشه آینه. اون وقت آینه هستی چو باشد نیستی، تو که نیست شدی میشه آینه هستی. نیستی بگذین گر ابله نیستی، نیست شو در برابر او، دل برا پیش وجود از همه خوبان عدم هست، تو هم عدم شو در برابر او. بنابراین الا من اتى الله به قلب سلیم، روزی میاد که نه مال نه فرزند نه بنین هیچ کدوم فایده نداره، مگر اینکه آدم یه قلب پاک بیاره. پیغمبر در شب معراج هر چی داشت داد و رفت، نه که برداشت کرد. حاضر کو چی ببری؟ این آیه قرآن واقعا حیرت انگیزه که تزبدو فإن خیر الزاد التقوى. آدم فکر میکنه تزبدو یعنی باراتون ببندید، میاد یه دو تا کارتون دیگه تهیه کنید، دو تا کیسه گونی چنین چنان چمدون تازه بگیرید، نه، تزبد یعنی زاد پوشه تهیه بکنید. بلا فاصله بعد میگه فإن خیر الزاد، بهترین زاد اینه که دست بیفشن. اینکه پیغمبر در شب معراج نخستین قلم بر عطارد شکست که امی قلم را نگیرد بدست. قلم رو داد که قلم دستش بود، اینا داد به عطارد گفتش که چون من امی هستم اینا ما قلم ایستش نداریم شما بنویسید، چون عطارد دبیر فلک. طلاق طبیعت، تمام عالم طبیعت هم طلاق داد، گفت امشب به سه طلاق عقل و دین خواهم داد، پس دختر رز را به زنی خواهم کرد. اینم طلاق همه رو، طلاق طبیعت به ناهید داد، اون هم داد به ناهید، چون مثل عیش و عشرت و این چیزاست. به شکرانه قرصی به خورشید داد، یه قرص نون هم اگه داشت هم داد انداخت رو خورشید، گفت اینم خدمت شما باشه که خورشید اون قرص نان. به مریخ داد آتش خشم، خشم و اینا هم داشت، هرچی خشم و تندی و اینا داشت اینا هم گفت خدمت شما باشه، من برمیگردم، برگشتن پس میگرم ازتون، که برگشتن پس میگرفتی. گفتش که به مریخ داد آتش خشم پیش، که خشم من در راه نمیرفت پیش. رعونت رها کرد در مشکری، رعونت و خودپسندی و عجب و اینا رو هم که آخر سر گرفتارش میشادم اونا رو همه رو داد به مشتری، دید مشتری خوبیه، داد به ستاره مشتری و نگینی دگر زد برند مشتری. به پرداخت، پرداخت کرد هر جایی که میرد یه چیزی میداد، به پرداخت نزلی به هر منزلی، چنان کو فرو ماند و تنها دلی. پیغمبر موند و دلش، دل پاک، از نبی جز نفس نبود آنجا. بنابراین گفتش که چی بر من آوردی؟ گفت من هیچی آوردم بر، یعنی آینه، یعنی هیچ نقشی نیوردم در مقابل تو، فقط بی نقشی رو آوردم که تو در اون بی نقشی نقش جمال خودت رو ببین. حالا ما از اول سوره آغاز میکنیم، یکی دو تا آیه رو نظری بکنیم بهش، تا هفته آینده انشاءالله یک سیری در کل داستان در خدمت دوستان داشته باشیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. در مورد الف لام را خیلی بحثا کردن، لطیفه ها گفتن. این لطیفه ها رو شما بحث علمی در نظر نگیرید، اینا لطیفه های معنویه. گفتش که جبرئیل که آمد بر پیغمبر گفتش که بگو الف، گفت الف، فهمیدم. گفتی بگو لام، گفت لام، فهمیدم. گفت ره، الف لام را، گفتش فهمیدم. جبرئیل گفت چطوری که تو فهمیدی ما نفهمیدیم، ما اینو آوردیم از این همه راه دور. گفت چطوری که تو فهمیدی؟ گفت این یه رمزیست میان عاشق و معشوق، رمز یه چیزایی به من داره میگه که اون قاصد ممکن خبر نشه اصلا، جبرئیل قاصده. بعضی گفتن که الف اول داستانه، انی را اول داستان با اینجا شروع میشه، الف انی رأیت احد عشر کوکبا، چون این داستان خیلی عجیبه که با همه کوتاهی چهار تا خواب با تعبیرش هم درش هست. این همه مطلبی که گفتیم ضمناً چهار تا خواب کامل رو بیان کرده، تعبیرش هم گفته و صدق اون تعبیرات رو هم گفته، یعنی واقع شدن اون تعبیر خوابها رو هم در همین داستان بیان کرده. خیلی فشرده است داستان، که اولا خواب حضرت یوسف که گفت انی رأیت احد عشر کوکبا، من دیدم 11 تا ستاره و ماه و خورشید همه من سجده کردن. شما می خواب ببینید، مولانا می خواب دیده بود، گفت حافظ می خواب دیده بود. یه خواب انسان باید ببینه که در اون خواب ببینه که کائنات به او سجده میکنن، تمام عالم به او سجده میکنن. اگر ما آدم باشیم مگه آدم سجده نکردن؟ همه سجده کردن به او. اگر ما آدم باشیم همه به ما سجده میکنن. گفت که حافظ ای معبر مژده ای فرما، که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم به ساق افتاده بود. شب خواب آفتاب دیدم. هر وقت خواب آفتاب دیدی بدونید که اون آفتاب عالم که اگر در بیاد خورشید محو میشه، اون آفتاب نظر انرژی به شما کرده. مولانا میگه چه خواب ها می دید جانم در شباب، که سلامم کرد قرص آفتاب. چه شنیده باشد، چه کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام، ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد. چه کسی شنیده باشد ز تو سرسری سرسری سلام، یه سلام کوچیکم به آدم بکنه از اونجا. گفتیدم خود آفتاب من سلام کرد. گفتم چطور ممکنه چیزی این خواب بی‌معنی گفتم این دیوانگی بود و محال، که عروس نو گزینت پیرزاد، چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. شمس تبریزی رو دیده، در واقع شمس تبریزی عکس جمال خود مولانا بود. یعنی شمس تبریزی امتیازش این بود که مولانا تونست جمال پنهان خودش رو در او ببینه. هیچ کسی دیگه نمیتونست مولانا رو به مولانا نشون بده و هیچ کسی نمیتونست شمس رو به شمس نشون بده. آنچنان که شمس گفت من دنبال آینه میگشتم، ملول شده بودم، میخواستم یک کسی رو پیدا بکنم که سراپای وجودم رو در او بنمایم و اون بتونه بپذیره. و مولانا و شمس المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن، آینه آهن برای لون هاست. این آینه ها که درست میکنن میپوشن برای رنگه، برای رنگ سبز و سرخ ایناست. اون چیه که کدام آینه است که جان ما رو نشون بده؟ من چه قیافه دارم آخه؟ اون روزی که روز محشر میشه و قیافه های ما معلوم میشه و یوم تبل سرائر میشه، اون روز که معلوم میشه قیافه ما، یکی الان ببینی که ما اگه اشکالی داریم درستش بکنیم، یه دستی به سر صورتمون بکشیم، یه زیرابرویی برداریم، آخه کاری بکنیم. و این چه موقع میشه؟ این که بزرگترین دوست و بهترین کس در زندگی انسان اون کسی که آینه بشه در مقابل شما و شما بتونید نقش خودتون رو در او ببینید، باطن خودتون رو، و اصلاح بکنید خودتون. اینی که گفت که چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد، چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوش خیش را، آفرین به اون آینه‌ای که منو به من نشون داد. بنابراین یه خواب اینجا بود که گفتش که کذاله که یک طبی کرد بود. این خواب معنیش اینی که خداوند تو رو برگزیده و تعبیل خواب بهت میاموزه، برکت خودشو به تو میده، آنچنان که به تمام میکنه نعمت خودشو در حق تو، آنچنان که در حق آل یعقوب و ابراهیم و اینها کرد. و آخر داستان میگه که رؤیای من رو خداوند به صدق پیوست. این ذالکه تعبیل رؤیای من قبل. یوسف گفتش که وقتی که برادرها آمدن در آخر داستان، عجیبه که این داستان با اینکه در دوازده بیشتر نیست، چه وسعت به قول فرنگی ها ستینگ، یعنی فضایی که داستان شروع میده چقدر وسیعه. از اینجا که میشن میرن اینجا، بعد قافله میاد، بعد قافله میبره به مصر، بعد اون مصر اونجا سر بازار میارن میفروشن، بعد میره تو خونه اون، بعد از اونجا میاد تو زندان، تو زندان چه وقایعی رخ میده. آدم باور نمیکنه که این همه وقایع تو این داستان هست و این همه حرف زده شده تو این داستان و چهار تا خوابم گفته شده و هر چهار خوابم تعبیر شده. آخرش گفتش که این تعبیر رؤیای خواب من. بعد اون دو تا برادرای زندانی که همه ما هستیم، اونا هم گفتن که، یکشون گفتش که من خواب اینطور دیدم، خواب دیدم که دارم انگور میفشارم، یکشون هم گفت خواب دیدم یه سبد گذاشتم از نان گویسترم و پرنده ها میخورم. یوسف اولا اونجا درس تعلیم گفت عجله نکنه، من یه درس اول به شما بدم، درس توحید، و در وسط زندان کلاس درس باز کرد و درس توحید داد. بعد گفتش که تعبیر خواب تو اینه که تو ساقی سلطان میشی و تو به صلیب میکشنت و مرغان هوا از سرت میخورن و این اون خواب رخ داد. و اون کسی که به اون کسی که میدونست که اون نجات پیدا میکنه، ظن انه نجا، که اینجا گفتن مفسرین که ظن یعنی علم، یعنی میدونست که این نجات پیدا میکنه، گفتش که تو به پادشاه اشاره بکن که ما بیگناهیم اینجا تو زندان، در حالی که او فراموش کرد. حالا بعضی گفتن یوسف فانسا و شیطان ذکر ربه، این شیطان به اون شخص برمیگرده، به حضرت یوسف برنمیگرده، که حضرت یوسف غلبه نداشت شیطان بر او. چرا؟ بر این که گفت خود شیطان خودش گفت ان الا عباده که من هو المخلصین، گفت من به بندگان خالص نمیتونم به نزدیک بشم، و این یوسف از بندگان خالص بود، برای شیطان به او دسترسی نداشت. ولی شیطان از خاطر اون مرد برد که یادش نمون، چند سال بعد یادش افتاد که بگه که زندانی به من این حرفو زده. فانسا و شیطان ذکر ربه، فلبست فسجنه بز از سنین. ولی زمنان یه لطیفه از این در آوردن که میگن حضرت یوسف ولو به ظاهر یه لحظه خدا رو فراموش کرد، چند سال تو زندان مون. ما که دائما خدا رو فراموش کردیم چند سال با تو زندان بمونیم؟ مدت زندانی ما چقدره؟ بعد ودکر بعد اون مثلا بعد از یه مدتی اون به یاد آورد و البته دو مرتبه خبر کرد و پادشاه هم یه خوابی دیده بود، خواب عجیب. اون خوابم خیلی شگفت انگیزه که اصلا این چهار تا خواب به نظر من کلید تعبیر خوابه، کلید تعبیر خواب. که خواب دیدم هفت گاو لاغر اومدن هفت گاو چاق رو خوردن. حالا گاو گاو نمیخوره، بعدا گاو لاغر گاو چاق رو بیاد بخوره، همچه خوابی دیده. و هفت خوشی تباه و سیاه شده دیدم که خوشه های چیز رو خوردن، خوشه های تر و تازه رو خوردن. و یوسف متوجه شد که داستان قصدی در پیشه، پیشگویی کرد، برنامه ریزی کرد. و اینجا داستان مدیریت هم شما اینجا توی این چیز میخونی سوره یوسف، که حضرت یوسف وقتی که گفتش که وجعلنی وکیلن علی خزائن الارض، منو بکن وزیر خزانه داری، دو تا صفت بر خودش ذکر کرد که گفتش انی حفیظ علیم، من هم عالمم به این فن و هم حفیظم، یعنی امین هستم. و انسانی که سر کاری باید قرار بگیره که هم حفیظ باشه هم علیم باشه، دانا باشه به اون کار. حالا بگذاریم، بنابراین داستان چهار تا خواب و تعبیر این خوابها اینجا دیده میشه که اولیش همین انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یه نکته دیگری هم من بگم و صحبت رو به پایان ببرم، البته سوال و جواب اگر دوستان سوالاتی داشته باشن یک دقایقی خدمت عزیزان خواهیم بود. و اون نکته آخر این است که در اول سوره یوسف، همون قبل از اینکه خیلی وارد داستان بشه، ما رو متوجه نکته ای میکنه که ان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. همانا که در این داستان سوره یوسف و برادرانش آیات و نشانه های بسیاری است و عبرت هایی است برای اون کسانی که سوال بکنن. نگفته للقارئین، سوره یوسف رو بر ثواب نخونیم، ثواب خودش داره، خود بخود ثواب حاصل میشه. چه ثوابی بالاتر از این که انسان هم صحبت با خدا بشه از طریق قرآن؟ ولی بخونید، در این تفکر بکنید، حظ بکنید. یوسف تو همین سوره پنهانه، یعنی جمال یوسف اگه ندیدین همینجوری ببینید شما حضرت یوسف رو. اون وقت در این آیه به این نکته ما میرسیم که این سوره رو با یک دقت خاصی و با یک عبرت نظری مطالعه بکنیم. امیدواریم که همه ما از برکات این ماه مبارک که سوره یوسف هم در همین ماه نازل شده، چون تمام قرآن در شب قدر نازل شد، به صورت فشرده، به صورت یک لحظه، کل حقایق قرآن در یک لحظه، الحاقه و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، اون حقیقت محض بر دل مبارک پیغمبر نازل شد با تمام جامعیتش. در عین وحدت تمام کثرات هم بودن، یعنی همه 6000 آیه نازل شد بر قلب مبارک پیغمبر به نحوه جمعی. اون وقت این سوره هم در همون شب بود. این شبها رو غنیمت بشمارید که شاید ما به یک یوسفی برسیم، شاید به یک جمالی برسیم. سحر بلند بشید، فتحسسوا من یوسف. این یعقوب به پسراش گفتش که ای پسران من، برید این بر اون بر بو بکشید، ببینید که یوسف کجا میشه پیدا کرد. شما بالاخره همچه گمگشت پدر شو سو به سو، برو این برانور بگرد، وقتی تو یک گمگشتی داری یا نداری؟ تو چرا غافل شدی از این که میگی که اون که نیست پیش من؟ حالا گیرم که با برهان فلسفه اثبات کردی خدا هست، فایده نداره. اون باید اقل دستت حس بکنی اون خدا رو، و از گرمای وجود او مثل خانم براونینگ و من هر شب در آغوش او میخوابم، با او باشی. هو معکم اینما کنتم، این هو معکم رو ما اگه بتونیم از این ماه مبارک معیت با او رو به دست بیاریم، سحر بلند شیم و با اخلاص و با نیاز دست نیاز به طرف او بلند بکنیم، ای بسا که گوشه ای از جمال اون یوسف رو به ما نشون بدن. یه شبی من مرحوم پدرم رو خواب دیدم، گفتم که این یوسف که شما میگین یوسف عالم رو ما کجا ببینیمش؟ بالاخره گفتن شب بلند شو سحر یک از برکات ماه رمضان هم سحر بلند شدن. حتی اگر آدم روزه نمیخواد بگیره یا به دلیل عذری داره، سحرش لاغر میتونه بلند شه. این سحرخیزی و نظر کردن در آسمان در هنگام سحر یه برکتی درش هست. گفتن بلند شو سحر به آسمان نگاه کن میبینی. من سحر بلند شدم به آسمان نگاه کردم، هشمی رو کم دم چیز نمیبینم، پس ستاره میبینم. ستاره ها خیلی درخشان و زیاد، ولی یوسفی نیست. باز مرحوم پدرم دیدم ایشون هم بیدار بود توام خواب. گفتم که من یوسفی ستاره هست، ولی یوسف نمیگفت خوب نگاه کن. گفتن خوب نگاه کن. خوب نگاه کردم بیشتر، دیدم که این ستاره نیست، اینا یک روزنه های هستن به یه عالمی پشت این صفحه سیاه، و یک جمالی اونجا تمام آسمان رو گرفته بود. یه جمالی دیدم که گفتش که گرتو میدادی مرا 500 زبان، گفتن این وصف تو ای جان جهان. یک جهان یک دهان دارم من، آن هم منکسر از خجالت در تو ای دانا بسته. نمیشه بیان کرد. بنابراین ما اگر که توفیق پیدا کنیم، حالا ما هم در خواب گفت مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست، اینا ما هم که میگیم هنوز دنبالش داریم میگردیم، و در خواب گفتن که میشه تو اگر نگاه بکنی هر موجودی یه روزنه است به سوی او، و اگر اینها رو به صورت ستاره نبینی، یعنی هویت عینی اونها رو در نظر نگیری، وجه آینه بودنشون در نظر بگیری، نه وجه شخصیت عینیشون رو، اون وقت یوسف رو در مجموعه اینها میبینی. و انشاءالله که ما به این دیدار سعادت بخش که ای لقای تو جواب هر سوال، تمام مشکلاتمون حل میشه. یه دیدار بکنیم، یه نظر میگن حلاله، یه نظر واجبه، بنظرم به او واجب که ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود. دیدی لقا و سلام.